بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه يا علي.
على عترة الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. وأما بعد، جلسه امشب رو به دلیلی که در آخر جلسه عرض بکنم و به این جهت که بر انسان عاقل لازم است قدرشناس باشد، یکی از جهت قدرشناسی و یکی هم جهتی که در انتهای جلسه خواهم گفت اختصاص میدم به ساحت مقدس حضرت ملیکة العرب، ملکه بتها، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. برای این که به یک شناختی نسبت به ایشان برسیم، در تاریخ هم اگر ما جستجو بکنیم به این مطالب میرسیم. حضرت خدیجه کبرا از قبیله، از طایفه قریش هستند و از قبیله بنی اسد. این بنی اسد با بنی اسد عراق فرق. سه قبیله ممتاز در قریش وجود دارند، یکی بنی هاشم، یکی بنی اسد است و یکی هم بنی زهره. وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا از این تیره هستند، تیره بنی اسد. پدر بزرگوارشون جناب خویلد ابن اسد و مادر بزرگوارشون جناب فاطمه دختر زائده عامری، هر دو از نوادگان حضرت ابراهیم خلیل الله، و وجود نازنین جناب اسماعیل ذبیح الله، یعنی در شاخه پیغمبر هستند. این نسب این مخدر است، بنابراین جزء موحدین هستند. رسم قطعی عرب در دوران جاهلیت این بود که اگر به دختر ولادتی حاصل میشد، قطعا زنده به گورش میکردن و در این تصمیم بسیار جدی بودن، به این نحو که زمانی که دوران زایمان زن فرا میرسید، اون رو در کنارش یک حفره ای رو، گودالی رو حفر میکردن و یک زنی رو عنوان مراقب قرار می‌دادن که اگر اون متولد دختر بود دفنش بکنن بلافاصله. و در این مسئله هیچ کوتاهی نداشتن. به این حقیقت تاریخی، حقیقت تلخ تاریخ، قرآن اشاره میکنه. در سوره مبارکه نحل آیات 58 و 59: و اذا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودا و هو کظیم. زمانی که به یکی از اینها خبر می‌دادند که صاحب دختر شدی، بلونسا صاحب دختر شدی، زل وجهه مسودن، از شدت خشم صورتش سیاه میشه و هوا کزین اون شدت خشم بود. یتوارا من القوم من سوء ما بشربه ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. از بدی خبری که بهش میدادن اول خودشو از طایفه پنهان میکرد، خجالت میکشید که صاحب دختر شده. بعد در اون فضا فکر میکرد که این دختر رو نگه داره با خفت و خاری، یا این دختر رو ید و صحوف تراب دفنش کنه. الا ساع ما یحکمون، چقدر اینا بد قضاوت میکردن. در این فضا خاندان حضرت خدیجه سلام الله علیها نه تنها از این رسم قطعی پیروی نکردند که نام مبارک مولود را خدیجه گذاشتند. خدیجه به معنای بیگانه از ناپسندی ها، به دور از ناروایی ها. این حکایت از این میکنند که اینها به این مولود افتخار میکردن، مواهات میکردن و این به منزله عدم پیروی از رسوم جاهلیت. و این همون بحثیست که عرض کردم، این خاندان موحد بودن، آیینشون آیین ابراهیم علیه السلام است. در دوران فترت، یعنی بعد از عروج حضرت عیسی علیه السلام و قبل از رسالت رسول اکرم، دو تا اتفاق افتاد. یک عده در دوران جاهلیت زندگی میکردن تحت عنوان زندگی دور از آیین الهی، یک طایفه تحت آیین بودن، آیینشون آیین حضرت ابراهیم علیه السلام، حنفیت بیضا، و این خاندان از اون طایفه بودن، هیچ تابع رسوم جاهلیت نبودن. این در تاریخ ذکر شده. القاب ایشون که ملاحظه بکنیم، می‌بینیم که در تاریخ چه جور از این شخصیت دارن یاد میکنن. در شرح مواهب زرقانی میگه به اینکه وکان تدعا فی الجاهلیه، در دوران جاهلیت لقب مبارک این خاتون به طاهره نامیده میشد، طاهره پاک، لشدت افافها و صیانتها، به خاطر شدید بودن پاکیزگی اخلاقی و پاکیزگی اعتقادی. این اهمیت داره ها. طاهره به کسی میگن؟ پاک است، اما پاک عقیدتی و پاک چی ها؟ رفتاری. ممکن است کسی مثلا فرض کنید حجاب رعایت بکنه، ولی به مباحث خودش برمیگرده. اما اگر حجاب رعایت بکنه، بر اساس پاکی اعتقاد، اینی که ارزش داره. هیثمی هم در مجموع الزوائد به همین نکته اشاره میکند و کانت فی الجاهلیه الطاهره، لقب مبارک خاتون در دوران جاهلیت طاهره است، پاک عقیدتی و پاک رفتاری. پاک عقیدتی یعنی توحید، همون آیین حنفیت، اینی که ارزش داره. در شعر مواهب لقب دیگری رو هم برای ایشان ذکر میکنند، و کانت تسمى سیدت نساء قریش. این اهمیت خانواده و جایگاه ایشونه، بزرگ زنان قریش. این فارغ از پدر و مادره، معلومه که شخصیت در دوره زندگی خودش بسیار آدم مورد توجهی بوده. به واسطه سخاوت و ثروت و شوکتی که در زندگی این خاتون هست، ملقب است به ملکه العرب و ملکه بطحا. این دو لقب برایشونه، خاتون حجاز، ملکه العرب. در کتب آسمانی گذشته قبل از اسلام لقب ایشان مبارک است. مبارکه یعنی بانوی پربرکت. عبدالله ابن سلیمان یکی از انسانهای باسواد دوران صدر اسلامه و کسی است که به کتب آسمانی و معارف کتب آسمانی آشناست. مرحوم مجلسی به سندش از عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه که او این جمله رو گفت: ما در بشارتهای انجیل در بیان اوصاف و نشانه‌های آخرین پیامبر اینو می‌خوندیم. اونجایی که بخوان از پیغمبر اسلام صحبت بکنن، یه تیکه برمیگرده به ایشون. میگن به این که آن حضرت، یعنی وجود نازلین از رسول اکرم، در زندگانی خیش همسرانی رو انتخاب می‌کنن، تعدد، و با این وصف نسل او در شمار زیاد نخواهد. درسته زنان متعدد داره، ولی از اون زنان فرزندان نیستن، در شمار زیاد نیستن. نسل این عالیه، ماندگار، در شمار زیاد نیستن، ولی نسل چی؟ ماندگار، با برکت. یعنی نسل ماندگار و بلند آوازی او از زن با برکت و مبارکه است که در بهشت مکانی را داند که در آن نه رنجی خواهد بود، نه دردی خواهد بود، و گرفتاری و ناخوشایندی در اونجا راه ندارد. نسل هو من مبارکه و هی ذره امک فی الجنه. این کلام کلامی است که خدا واسه عیسی داره میگه. آی عیسی، نسل او از زنی پربرکت است که همدوش مادر توست در بهشت. این جایگاه حضرت در کتابهای آسمانی در دوران جاهلیت عرب به واسطه القابشون، من نکات تاریخی رو فاکتور گرفتم، نمیگم، نیازی هم ندارم بگم. خب شخصیت ایشون برای ما در واقع یادآوری بشود که چه کسی هستن. جایگاه ایشون بین زنان پیغمبر، در وصف زنان پیغمبر قرآن کریم دو آیه رو بیان میکنند. یک در سوره مبارکه احزاب آیه 32: یا نساء النبی لستن کعاد من النساء ان اتقیتن. زنان پیغمبر، شما مثل سایر زنان نیستید اگر تقوا پیشه کنید. پس این برتری زنان پیغمبر است نسبت به سایر زنان، منتها مشروط به چی؟ تقوا. در سوره مبارکه احزاب آیه 6، اون نکته دوم و مهم زنان پیغمبر رو بیان میکنه: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از این شأن اسلام در مقام تصمیم گیری برای اهل ایمان سزاوارتر و شایسته‌تر است، چون ولایت کامل دارد. و از واجهو امهاتهم، و همسران پیغمبر مادران امت هستند. امول چی هستند؟ بله، امول مؤمنین. دو نکته رو بگم. نکته اول، خب پیغمبر چند تا همسر داره؟ همه ام المؤمنین. اما رسول خدا ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، کسی که از روی هوا و هوس حرف نمیزند. بیان مبارکش این است: یا خدیجه انت خیر امهات المؤمنین، تو برترین زنان هستی، و افضلها، و با فضیلت ترین اونها هستی، و سیدت نساء العالمین، بزرگ زنان عالم هستی. در نگاه جزیره العرب سیدت قرنش، در نگاه رسول خدا سیدت نساء العالمین. و در زیارتنامه پیغمبر ما خطاب ایشان این رو داریم با چهار ویژگی که در این زیارتنامه هست. ما به ساعت مقدس پیغمبر عرض بکنیم: السلام علی ازواجک، سلام بر همسران شما، با دو ویژگی: الطاهرات، زنان پاک، الخیرات، زنان که وجودشون خیر است، خصوصا به تخصیص الصدیقه، صادق گفتاری، صادق رفتاری، صادق عقیدتی رو میگن صدیقه. از صدیقه، الرازیه، از خدا خوشنود، و المرضیه، خدا پسند، خصوصا کسی که این چهار ویژگی رو داره، صدیقه است، رازیه است، مرضیه است، خدیجه الکبرا ام المؤمنین. خدیجه کبرا مادر اهل ایمان. یک، پس از بقیه زنان حسابش جداست. اما اگر زنان پیغمبر لقبشون ام المؤمنین است، ام المؤمنین خیلی بالاست. باید لقب از صدیقه طاهره چی باشه که از اون زنها بالاتر باشه؟ ام ابیها. این فصل فاصله گذار بین حضرت زهرا و سایرین است. اگه شما مادر اهل ایمانید، ایشان مادر منه، یعنی حرمتش حرمت منه. این زنان حرمتشون حرمت مادری است، اما صدیقه طاهره حرمتش حرمت نبوی است. اینی که میشه ام ابیها، یک شاخصه برای حضرت زهرا سلام علیها. این نکته دومی بود که تلاش وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا برای اسلام. مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهار این بیانشون: کانت خدیجه وزیرت صدق علی الاسلام، معاون راستین، مشاوری خردمند برای رسول خدا. و کان رسول الله یسکن الیها، و وجود نازنین حضرت رسول اکرم به شجاعت، به مهربانی و به خدمات بی دریغ حضرت خدیجه کبرا آرامش می گرفت. مرحوم علامه قزوینی در کتاب فاطمه من المهد الی اللحد این عبارت مشهور: ما قام ولا استقام الدین، اسلام توسعه پیدا نکرد، و گسترش پیدا نکرد مگر در سایه دو چیز، الا به سقف علی مجاهدتهای امیر المؤمنین در میادین مبارزه و مال خدیجه سلام الله علیها، ثروت فاطمه حضرت خدیجه کبرا. این ثروت، ثروت کمی نیست که بتواند یک مکتب تازه تأسیس را اولا توسعه بدهد، ثانیا عامل چی بشه؟ گستردگی و پایداریش بشه. این ثروت، ثروت زیادی، ثروتی است که رسول اکرم پذیرفته. ما نفعنی، وجود ناظر رسول اکرم بفرماید، ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجه، هیچ ثروتی به اندازه ثروت خدیجه برای من سودمند نبود. چون رسول اکرم از وقتی که به مدینه وارد شدن وضعیت مالی مسلمین بهتر شد، به خاطر غنایمی که دست می آمد و به خاطر صلح‌هایی که با حضرت رسول اکرم می شود. اما حضرت میگه هیچ کدوم این مالهایی که بعدها به دست من آمد از نظر سودمندی به اندازه ثروت خدیجه کبرا نبود. و بارها نسبت به مخدره بیان میکردن، اصلا کسی خودشو حق نداره با خدیجه مقایسه کنه. و عین مثل خدیجه، خدیجه بی نظیر در زیر این آسمان، بی نظیر است. صدقت نهی نکذبن الناس، من رو تصدیق کرد زمانی که مردم من رو تکذیب کردن. دوره تبلیغ اسلام به سه مرحله است. مرحله اول از غار حرا پایین آمدن، مرحله دوم 3 سال مخفیانه، مرحله سوم از سال پنجم بعثت به بعد. حضرت خدیجه کبرا مسلم است در اون دوره ای که از غار حرا آمده پایین پیغمبر. اونجا 2 نفر مسلمان شدن، فقط 2 نفر مسلمان شدن. در اون اوان فرمود من رو تصدیق کرد، در حالی که مردم من رو تکذیب میکردن. من در سال سوم هجری مأموریت، من در سال سوم بعثت مأموریت پیدا کردم علنی تبلیغم رو انجام بدم. بالای کوه صفا رفتم، مردم رو مورد خطاب قرار دادم، گفتم من اگر به شما بگم دشمن در مرزهای مکه در نزدیک میشه برای جنگ چه میکنید؟ گفتن آماده میشیم که بجنگی، چون تو دروغ نمیگی. تصدیق کردن. فرمود همین تصدیق، همین آدمی که دارید تصدیقش میکنید، به شما میگه من پیغمبرم. سنگش زدن. سنگش زدن. این از کذبن ناس، من تا آمدم بیان کردم شهادت این داد، شهادت کامله داد، عرض میکنم. و وازرت علا دین الله، در دین خدا من کمک کرد، بار بر من نبود، یار من بود. و یاری حضرت خدیجه کبرا مؤثر بود. 3 نفر در شخصیت حضرت خدیجه کبرا، خیلی در کنار حضرت رسول اکرم خیلی مؤثر بودن. یکیش وجود نازنین حضرت خدیجه است، یکیش وجود نازنین حضرت ابو طالبه، یکیش وجود نازنین حضرت حمزه سید و شهد است، غیر از امیرالمومنین. امیرالمومنین حسابش با همه عالم آدم جداست، اون اصلا در هیچ مقسمی نمی گنجه. کسی بخواد بگه چرا علی رو نگفتی؟ من حواسم هست چی دارم میگم. این سه نفر وقتی دفاع میکنن یعنی که این سه نفر دارای یه موقعیتی هستن. ابو طالب شوخی نیست، حمزه شوخی نیست و خدیجه کبرا عنوان یک زن و معاذرت علی دین الله معاذرت داشت برای من در دین خدا و اعانت علیه به مالها، به من کمک کرد به واسطه پولش. این شخصیت حضرت خدیجه کبراست. از غار حرا که آمدن پایین اسلام آمد. وجود ناظرین حضرت رسول اکرم به فاطمه زهرا دارم بیان میکنم. ان علیان اول من آمن به الله و رسوله من هذه الامه. بی تردید علی ابن ابی طالب از این امت اولین کسی است که به من و خدا ایمان آورد. هو و خدیجه ام که مادرت خدیجه، این دوتا با هم به من ایمان آوردن. این دوتا کجا با هم بودن؟ در بین امت که نبودن که، این دوتا پایین غار حرا بودن. خدیجه بنت خویلد اول من آمن بالله و رسوله. وجود نازنین حضرت خدیجه ملکه البتها اولین زن است که به خدا و رسول ایمان آورد. و صدق رسول الله فیما جاء به ربه و تصدیق کرد. اما هیچ جا ننوشتن که استدلال، هیچ جا ننوشتن که معجزه. این مال آشنایی حضرت است با مرام شریعت، چون در خاندانی موحد به دنیا آمده، چون در خاندانی موحد رشد کرده.